بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خاتمه ای رو در بحث سیره عقلا مطرح میکنن، خاتمتون فی تعارض السیر و تبدلها و محلالها. اگر سیره ها با هم تعارض بکنن یا یک سیره ای متبدل بشود، یعنی در یک قومی قبیله یه سیره مستقر هست و این سیره جای خودشو به سیره دیگری میده، نقطه مقابل اون سیره. از محلال هم معنیش اینه که یک سیره ای یه مدتی هست بعد محو میشه، یه از بین میره. خب بخواب ببینیم احکامش چیه و هر کدوم چه مسائلی برش مترتب هست. در ابتدا برای این که مطلب یه قدری روشن بشه، میفرمایند که اگر یک سیره این سیره عام باشه و در تمام اعصار و در تمام امصار فراگیر باشه، در مورد چنین سیره ای تعارض اصلا معنا نداره. مثلا همه مردم عالم نسبت به قاعدیت ملتزمن، اینجا دیگه اصلا نمیشه تعارض در این سیره رو تصور کرد، چون مثل اینی که ما یه دلیل بیشتر نداریم. تعارض مال جاییست که الان دو تا دلیل داشته باشیم دیگه، دو دلیلی که با هم تنافی داشته باشن. شما یه دلیل بیشتر نداریم، تعارض معنا نداره. پس تعارض در مورد سیر خاصه رخ میده. چرا؟ چون وقتی یک سیره مال یه قوم خاص بود، میشه فرض کرد یه سیره ضد این مال یه قوم دیگه است، بعد این دوتا سیره به مثابه دوتا دلیل با هم تعارض میکنن. حالا سیر خاصه، سیری که مربوط به یه قوم و قبیله خاص هست، اینم خودش چند جوره. گاهی اوقات هیچ منافاتی بین دوتا سیره نیست و میشود چاره هر دوتا رو امضا کرده باشه. مثلا فرض در یک مثالی که میزنن اینه، در یه منطقه سیره اینه که رو کاغذ مینویسن چاره امضا کرده، در یه منطقه دیگه سیره این است که روی پوست روی چرم می نویسن اونم چاره امضا کرده. منافاتی داره با هم مگه؟ اونو هر دوش مجازه. این مثل اینه که ما دو تا دلیل شرعی داریم، یه دلیل میگه یجوز الکتابه علی الکاغذ علی القرطاس، سلام علیکم، یه دلیل دیگه میگه یجوز الکتابه علی الجلد. اینا هیچ کدوم لسان نفی دیگری رو ندارن که، اینا هیچ کدوم لسانشون لسان انحصار نیست که. بل اگر انحصار بود لا یجوز الکتابه الا علی القرطاس، آیا میگفتیم با اون در تنافی که تازه اون موقع عام و خاص میشد دیگه. الان که لسان انحصار یا لسان سلب وجود نداره، دوتا سیره است مثابه دوتا دلیله که هر کدام مربوط به این مورده، که این میشه اصطلاحاً میگن مثبتینن، مثبتین که با هم تنافی ندارن. این هم که خوبش مشکل نیست و تعارض در اینجا هم معنا نداره. اما گاهی وقت هست این دوتا سیره با هم تنافی دارن، این دوتا سیره با هم تنافی دارن. مثلا در یه جایی حق التألیف رو، مثالی که کتاب میزنه اینه، حق التألیف رو در یه سیره معتبر میدونن، در یه سیره دیگر معتبر نمیدونن. یعنی در یک جمعی معتقدن که اگر کسی یک کتابی نوشت امتیازش مال خود اوست، یه جمع دیگری میگن کتاب نوشت که نوشت، کاغذاش مال اونه. اما اینکه حالا اون محتوا، حالا این از یه طریقی اون محتوا رو تونستیم مثلا با یه دوربین عکس بگیریم ازش، مثلا یه نسخه ازش خریدیم پول کاغذ رو دادیم بهش، یه نسخه میشه مال ما، حالا ما محتواشو برمیداریم تایپ میکنیم به شکل قشنگتری به اسم خودمون میفروشیم، اشکالی نداره. الان در عرض کنم که در بین غربی ها حق التألیف خیلی حرمت داره و خیلی، ولی در کتاب های در بین حوزویان خیلی این معنا نداره. ولی اون طرف مطالبی رو از یک کتاب دیگری در کتاب خودش میاره، گاهی آدرس هم نمیده اصلا، اونجا خونده میده، خب مطلب قبول داره، مطلب درستیه، مینویسه. ما تو خیلی از درس‌های خارج رفتیم استاد مثلا فرض کنید دو سه تا مطلب میگه، از دو سه نفر، بعد همه رو رد میکنه، بعد میگه خب نظر ما این است، یه نظر چهارمی میگه. بعد میبینی این نظر چهارم دقیقاً در یکی از کتاب ها اومده که ایشون اسمی از اون کتاب نیورده. این یه چیز عادیه در فرهنگ حوزه. چرا؟ چون میگه خب حالا نظر اسمان مثلا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، من نظر او رو خوندم، دیدم نظر خوبیه. بعد نظر آقای خویی و نظر فرض کنید مرحوم نائینی و دیگران رو دیدم اشکال رو اونها رو نقد کردم، نظر اصفهانی رو با من نظر خودم گفتم. توی غرب هم چی کاری جرمه، توی نظام اسلامی نه. اصلا این هیچ حقی ایجاد نمیشه که چون این نظر رو فلانی گفته دیگه مال اونه. هر وقت اینو آوردم اول اسم اونم بگم. دو تا سیر کاملا متفاوت. اینجا عرض کنم خدمت شما، یه وقت هست که یه دونه از این دو تا سیر مقتضی حجیت رو داره، یعنی یکیش در مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم سکوت کرده، اون یکی نبوده. اینجا باز تعارض معنا نداره و طبیعتاً همونی که در مرعا و مسمع من معصوم بوده اون حجت دیگری حجت نیست، اینجا هم باز مشکلی ما نداریم. اما تارتاً هر دو مقتضی حجیت رو دارن، یعنی در برابر هر دو سیره امام معصوم حضور پیدا کرده و سکوت کرده. اینجا که انه دو تا دلیل متنافی داره درست میشه. این هم خودش باز دو جوره. یه وقت هست که ما از دلیل امضا، امضاء نسبت به اهل همون عرف رو کشف میکنیم، نه عرف های دیگر. یعنی میگیم اونجایی که امام معصوم رفت و دید اینا یک کاری دارن میکنن و سکوت کرد، این سکوت معصوم دلالت بر امضاء میکنه، ولی فقط برای اینا. یه جای دیگه رفت خلاف شدید، اونجا هم سکوت کرد، اینم دلالت بر امضاءه، ولی فقط برای اونا. امضاء الف، امضاء ب، برای خودشون، نه برای عموم مردم. خب اینجا هم باز تنافی نداره، اینجا هم باز تعارضی نیست. قبلا اگه یادتون باشه تو آخرین بحث که علی روز بود اگه اشتباه نکنم، بحث همین بود که اگر یک سیره این مال یک منطقه خاصه، معصوم اومد و دید و سکوت کرد که این امضا هست، آیا این امضا برای همه است یا امضا فقط برای اهل اون عرفه؟ این مسئله رو مطرح کردیم. حالا شما فرض کن ما فهمیدیم که این امضاش فقط مال ایناست، اون امضا هم فقط مال اوناست، بازم تنافی نیست. چرا؟ چون لعل مثلا حق و تألیف برای عربها مثلا لازمه، برای عجمها لازم نیست. شاید مثلا شاید چون عربها حق را قائلن و طبیعتا تضییع این حق موجب ضرر می شود، در برابر حق و تألیف اونا سکوت میکنه. چون عجمها این حق را قائل نیستند و طبیعتاً اگر کسی محتوای کتاب کسی رو به نام خودش چاپ بکنه معتقد به ضرر هم نیستن، در برابر اینم سکوت کرده. پس هر جامعه‌ای به حسب خودش، توی جامعه‌ای حق و تألیف لازمه، توی جامعه‌ای لازم نیست، اینم اشکال نداره. انما الاشکال والکلام اینه که ما دو تا سیره متقابل داریم، هر دو هم در مرعا و منظر معصوم بوده، هر دو هم امضا کرده و از امضایش هم میفهمیم که این مطلقه، اینطور میفهمیم، هیچ خصوصیتی در اون قوم ما نمیبینیم که این سکوت امام به معنای امضاء سیره در حق اونا فقط باشه. نه، از این امضاء امام، امضاء برای عموم فهمیده میشه. اینجا شما مواجه هستید با دو تا دلیل متنافی. سیره امضا شده توسط معصوم مبنی بر یک مسئله در یک قوم که البته اختصاص به اون قوم نداره، برای همه بشریته، و سیره امضا شده توسط معصوم برای قوم دیگر که اونم اختصاص به اون قوم نداره، برای همه بشریته. اینجا میگیم خب همه بشریت که نمیشه هم حق و تألیف در حقشون معتبر باشه هم نباشه. اینجا میشه تعارض بین این سیر، این تعارض بین دو سیره میشه. خب اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که امضاء هیچ یک از این دو اثبات نمیشه. چرا؟ چون در باب تعارض گفته شده قاعده اولیه عدم اعتبار هیچ یک از دو دلیله، تساقطه. و اگر دو دلیل داشته باشه که با هم تعارض داشته باشه، مقتضای قاعده اولیه تساقط اینها. اینا دیگه در ابحاث تعارض حتما گذروندی، در اخبار در بحث تعادل و ترجیح اونجا یه قاعده اولیه بحث میشه، قاعده ثانویه. آقای سخایی شما بودی بحث تعارض. قاعده اولیه اینی که اگر ما باشیم و دو دلیل متعارض، اخبار علاجی هم نداریم، اینجا مقتضی قاعده چیه؟ اینجا حالا چند نظره، بعضی غالب تخییرن، بعضی غالب توقفن، بعضی غالب تعارضن، بعضی غالب جمعن. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، هر دو را نگه دار، یه جوری دلالت ها را جمع بکن. ولی اونی که مشهور اصولی میگن تساقط، هیچ کدوم اعتبار نداره. دلیل حجیت در شمولش نسبت به هر یکی از این دو دچار تعارض میشه و تساقط. وقت بعد مقام ثانی اونجا اینه، میگه خب حالا اگر روایاتی داشته باشه، یعنی روایات اومده باشه در باب تعارض برای ما تعیین تکلیف کرده باشه، اونجا چه کنیم؟ که اونا میگه اخبار علاجی. اون روایات هم میدونید مال دو خبر متعارضه، خذ به مشتهر و امثال ذلک مال دو خبر متعارضه. ما اینجا دو خبر متعارض نداریم، ما دو سیره متعارض داریم. این دو سیره متعارض هیچ دلیلی از نوع اخبار علاجی شاملش نمیشه، ولذا مقتضی قاعده اینجا میشه تساقط. خب این عبارت ها فهم میکنم راحته، حالا میخوام یه مرور سریع بکنم. میگه تعارض لا یفرز فی السیر العامه المنعقده فی جمیع الاعصار و الامثال. سیره عامه که تو همه اسرا باشه تعارض اینجا که معنا نداره. انما یفرز ذلک فی السیر الخاصه، تعارض تو سیر خاص معنا داره. توضیح ذلک ان السیر الخاصه المختلفه قد لا تحصل منافات بینهما، گاهی بین سیر خاصه منافاتی وجود نداره، میشه شعار هر دو رو امضا بکنه. مثل اینکه در یک سیره در یک منطقه کتابت بر کاغذ باب شده و فی منطقه علی الکتابه علی الجلد، توی منطقه دیگری سیره کتابت بر پوسته. فانه لا منافات بین السیرتین و یمکن للشارع امضاء کلتیهما، شارع میتونه هر دو امضا بکنه و ترخیص الکتابه بالنحوین، میگه هر دوش مجازه. خب اینجا هم جایی برای تعارض است. و قد یفرض التنافی بینها بحیث لا یمکن امضاءها جمیعا بالنسبه الی مکلف واحد، گاهی تنافی هست و نمیشه اینا هر دو رو برای یک مکلف واحد پذیرفت. مثل اینکه حق التألیف را در یک عرفی معتبر بداند و در عرف دیگر معتبر نداند. یا فرض کنیم معاتات در یک عرفی مفید ملکیت هست، در یک عرف دیگر مفید ملکیت نیست، مفید مجرد اباحه هست، اباحه در تصرف. خب تارتن یکون المقتضی، در اینجا که دو سیره متنافی هست، باز خودش دو جوره، تارتن هر دو مقتضی حجیت دارن، تارتن یکی داره. اگر یکی مقتضی حجیت داره، کما اذا قلنا بان دلیل الامضاء انما یثبته به نسبت الی السیره المستقره به مرعا و مسمع من المعصوم دون غیرها، بگیم دلیل امضاء ولی اون سیره ای که در مقابل معصوم بوده باشه. خب اینجا از این دو تا سیره یه دونش مقابل معصوم بوده، یکیش نبوده، باز تعارض نیست، یکی حجت میشه دیگری حجت نخواهد. و تارتن یکون المقتضی للحجیت تام من به نسب الى کل من هما فی نفسه، گاهی مقتضی حجیت برای هر دو وجود داره. فین استفدنا من دلیل الامضاء امضاء کل سیرت به نسب الى خصوص اهل ذلک العرف، اگر از دلیل امضاء اینطور استفاده کردیم که هر سیره نسبت به خصوص اهل همان عرف که در اونها رخ داده معتبره، برای سایرین معتبر نیست، باز منافات نیست. لم تكن منافاتون بین امضاء سیرتین قهرن بل تو عد کل سیرتین حجتن فی حق اهل عرف خاص. هر سیره مال عرف خاص میشه، معارضه یعنی میشه. و اما این استفاد نامن دلیل امضاء سیره مطلقا، اگر استفاده کردیم نه این سیره مطلقا امضا شده و فی حق اهل غیر ذالک العرف ایزن در حق دیگران هم معتبره. ولو لعجل الغاء خصوصیتهم، ولو از جهت که الغاء خصوصیت میکنیم در حق اونا، اینجا تنافی بین دو تا سیره رخ میده. ولا یثبت امضاء شیء منه به مقتضی القاعده.
اینجا خب این سیره عامه نیست؟
چرا دیگه؟
خب اولش گفتن که لا
یفرس به سیر عامه منعقده در جمعی آره، اون سیره عامه یک سیره عامه است که از اول عامه است. سیره سیره خاصه است که نه، این سیره عامه نیست، این سیره خاصه است که حکمش برای عامه. اون سیره عامه اون سیره است که همه مردم جهان یک کار دارن انجام میدن مثل قاعده یه. این سیره مال همه مردم جهان نیست، مال یک گروه خاصه. ولی ما با القاء خصوصیت کشف میکنیم که این حکم یعنی این جواز برای همه هست. حالا دو تا حکم متعارض برای همه معنا نداره. و هذا هو فرض التعارض بین السیرتین، این میشه تعارض. خب اینجا حالا یک مطلبی رو ایشون بیان میکنه که باز برمیگرده به ادله اثبات امضا به واسطه سکوت. ما اونجا ادله متعددی داشتیم، مثلا بعضی از ادله اون مثلا ادله عقلی بود که استحاله عرض کنم که مبتنی بر یک برهان عقلی و استحاله بود. مثلا برهان نقض غرض مبتنی بر استحاله بود، میگفتیم محال است، محال است که امام معصوم یه چیزی رو که نقض غرضشون میکنه در برابرش سکوت کنه اگه مخالف باشه. اگه مخالف باشه حتما میگه، اگه سکوت کرده حتما موافقه. چرا؟ گفتیم محاله، چون نقض غرض از حکیم محال. اگر یه هم چیزی باشه عرض کنم که حالا فرض کنه در یه جایی دو تا سیره متنافیین در خارج محقق بشود، دو تا سیره متنافیین اگر در خارج محقق بشود، خب و معصوم مثلا در مورد هر دو سکوت کرده باشد، اینجا برهان نقض غرض در مورد هر دو معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اینا دو چیز متنافیان با هم دیگه، در نقطه مقابل هم دیگه هستن. برای یکیش نقض غرض میکنه، اون یکی نقض غرض نمیکنه دیگه. خب اگر اینطور شد عرض کنم که لازمش این است که یکی از این دو کماکان معتبر باشه. شما نمیتونید بگید هر دو تعارضا و تساقطا. ما در بالا چی گفتیم؟ ما در بالا گفتیم وقتی این اتفاق افتاد و دو تا سیره در مقابل معصوم رخ داد و معصوم سکوت کرد و سکوت معصوم نقل شد، گفتیم خب این تعارض و تساقط. حالا اینجا بخواد یه تبصره ای بزنه بر اون حرف بالا، میگه تعارض و تساقط مال جایی که ما میخواییم از ظاهر حال مثلا کشف بکنیم یا از ادله نهی از منکر و امثال اینا داریم جلو میریم. اما اگه دلیل ما برهان نقض غرض باشه، یعنی دلیلی که مبتنی بر استحاله عقلیه هست، اگر مبتنی بر استحاله عقلیه باشه، خب وقتی دو تا سیره رخ داده این استحاله عقلیه در مورد یکی از اینها صادقه، نه در مورد هر دو. پس هر دو از اعتبار نمیفته، یکیش معتبره کماکان. خب اینجا ما یا باید بگیم اصلا اون دلیل معتبر نیست، اصلا دلیل برهان نقض غرض باید بگیم معتبر نیست، یا باید بگیم که امکان ندارد که یک چنین چیزی، یک چنین فرضی رخ بدهد در خارج. و الا اگر این رخ بدهد شما باید بگید که یکی از این دوتا معتبره، هر دو از اعتبار نمیفته، یکی از این دو دلیل معتبره. لذا اون که گفتیم تعارض و تساقط میکنه مال مواردی غیر از این موارد هست. از این عبارت چه بخوری؟ بخود اینجا عبارت هم پیچیده است. میگه ثم ان اثبات الامضاء، این که ما گفتیم از سکوت معصوم امضاءش رو کسب می‌کنیم. ان کان لاجل استحاله سکوت الشارع عن السيره اذا كان مخالفا لها، اگر اثبات امضاء مبناش این باشه که میگه ما مستحیل است عقلا شارع سکوت بکنه در جایی که مخالف است، وقتی مخالف است حتما باید بگه که ما استندنا الى برهان نقض الغرض، برهان نقض غرض اینجوری بود مبتنی بر استحاله بود. فلا يمكن افتراض و اقتضای امضاء كل من السيرتين المتنافيتين بالاضافه الى فرض تحقق ما خارجن، نمیتونیم فرض کنیم که اینجا اقتضا نسبت به هر دو هست. بالا گفتیم اگر مقتضی حجیت نسبت به هر دو تامه تنافی رخ میده، بالا اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم مقتضی حجیت اگر نسبت به هر دو تامه تنافی رخ میده. اگر کجا مقتضی حجیت نسبت به هر دو تامه؟ مثلا اونجایی که ظاهر حال، ظاهر حال میتونه سکوت نسبت به این حادثه اول باشه نسبت به حادثه دوم باشه، ظاهر حالش اینه دیگه، ظاهر حال که مشکلی نداره، هم ظاهر حال تک تک میسنجن دیگه، یعنی ظاهر حالش اینه که راضی سکوت کرد، میره اون طرف تر یه کار خلافش دارن میکنن اونجا هم سکوت میکنن، ظاهر حالش اینه که هم راضیه. تو ظاهر حال شما میتونی برای هر دو ظاهر حال بیاری، مقتضی حجیت برای هر دو دلیل میتونی فرض کنی، اما اگر برهان نقض غرض و استحاله رو آوردی وسط، اینجا دیگه مقتضی حجیت برای هر دو نیست، چون نمیتونی بگی هر دوی اینها اگر شعار سکوت کنه ناقض غرضشه. خب نه، اینطوری نیست، حتما یکیش ناقض غرض نبوده، یکیش ناقض غرض نیست که سکوت کرده. میگه فلا یمکن افتراض و اقتضای امضاء کل من السیرتین المتنافیتین بالاضافه الی فرض تحقق ما خارجن، نمیتونی فرض بکنی که اقتضا دارد سکوتش امضاء هر دو سیره را بالاضافه الی فرض تحقق ما، یعنی در نسبت با اون فرضی که هر دو در خارج محققند، یعنی اگر هر دو در خارج محقق شده هم حق و تألیف محقق شده هم خلافش، توی جامعه حق و تألیف محقق شده توی جامعه خلافش، اینجا هم سکوت مقابل اولی کرده هم سکوت مقابل دومی، برهان نقض غرض اینجا برای هر دو نمیتونه بیاد، نمیتونه بگی سکوت کرد پس حتما قبول دارد، چون اگر قبول نداشت و سکوت میکرد نقض غرض میشد. تو دومی هم بگی سکوت کرد پس حتما قبول داره، چون اگر قبول نداشت و سکوت میکرد نقض غرض میشد. چرا نمیشه؟ از معنا ذالک ان الشارع مخالف لاحداهما و مع ذالک سکت عنهما معا، چون بالاخره وقتی دو تا کار متنافی هست نمیشه که هر دو رو قبول داشته باشه، حتما با یکیش مخالفه، حتما با یکیش مخالفه، بالاخره یا حق و تألیف هست یا نیست، نمیتونه بگه هم هست هم نیست، اینا تناقض داره با هم. نه دیگه، اینا فرض تنافی نیست، فرض تنافی، تنافی داره با هم، یعنی حق و تألیف رو یه عده قبول دارن یه عده میگن بی خود حق و تألیف.
سوالی که داشتم همین بحث فرض تنافی، وقتی یه موقع دو تا روایت با هم تعارض دارن اینا هیچ کدوم محقق نشدن، من میخوام استفاده کنم که مثلا عمل بیرونی و حالا محل پیدایش سیرت
نه محقق شدن اونجا اون دو تا روایت، چون دو تا نقل دیگه، یکی از امام صادق یه چیزی نقل کرد، یکی یه چیز خلافش رو نقل کرد.
حالا مثلا تو این حکمی که من میخوام استفاده کنم معلوم نیست که اون مثلا هر دو تا امکان استفاده است، ولی وقتی میخوام سیره یا عمل خارجی رو بهش استناد کنم این عمل واقع شده، یعنی دو تا عمل هست، یعنی اینجوری نیست که من بگم که
خب
این دو تا تعارض،
تعارض
بالاخره واقع شده،
این
دو تا چیز واقع شده.
خب همین رو داریم میگیم دیگه، میگیم اینجا یه فرق اون دو تا روایت داره، دو تا روایت رو میتونه بگی که دروغه، یکی جز صادر نشده. اینجا فرض اینه که دو تا اتفاق متنافی مقابل امام معصوم رخ داده، امام معصوم در مقابل هر دو سکوت کرده. یه وقت هست دلیل شما بر کشف امضاء ظهور حاله، میگه خب ظاهر حالش در اولی دومی هر دو این که قبول داره، اینجا خب تعارض معنا داره. یه وقت از دلیل شما بر کشف امضا ظهور حال نیست، برهان نقض غرضه، برهان نقض غرض اگه شد که برهان عقلیه، اینجا در حق هر دو تا سکوت امام جاری نمیشه، چون قطعا امام با یکی از اینها موافقه، با یکی مخالفه، با یکی موافقه، قطعا با یکی مخالفه، با یکی موافقه، و در مقابل هر دو هم سکوت کرده. آیه تو قائل به برهان نقض غرضی، برهان که خدشه بردار نیست، لازمه حرف دینه که در اینجا امام مقابل یکی از چیزهایی که نقض غرضش میکنه سکوت کرده. خب لازمش میاد، این لازم میاد، معنا ذلک نشاره مخالفون لاهداما و معذلک سکت انهما معن، حتما با یکیش مخالفت که چون با هم تنافی داره ولی در این حال سکوت کرده، و به تالی نقض و غرضه، لازمش نقض غرضه. مگه شما نگفتی محال نقض غرض؟ این که الان شد نقض غرض شد که فهم معنقول به عدم تمامیت حاضر دلیل فی نفسه، یا باید بگیم اصلا اون برهان نقض غرض برهان تامی نیست. آه چه برهانیه که به قول قومی ها تقش در اومد؟ این چه برهانیه که نقض شد؟ برهان که نباید نقض بشه که. او به عدم اقتضای الا امضاء احد السیرتین فقط، یا باید بگیم نه این برهان یکی از این دوتا سیره بیشتر با این برهان امضا نمیشه و مقتضی، سلام علیکم، مقتضی حجیت برای هر دو رو نداره. کلتی وقعت به مرعا و مسمع من دون الاخرا، بگیم مثلا اگر یکی در مرعا و مسمع بوده دیگری نبوده، نسبت به اون بگیم این برهان جاری نیست، فقط توی یکی از این دوتا جاریه، باز بالاخره تعارض مرتفع میشه. او بعدم امکان تحقق وقوع سیرتین المتنافیتین من العقلا خارجن، باید بگیم اصلا نمیشه دوتا سیره متنافی، مگه میشه عقلا دوتا سیره متنافی ازشون سر بزنه؟ عقلا اگر عاقلن کاراشون باید یکسان باشه، یه عده از عقلا یه چیز بگن، یه عده از عقلا به ما هم عقلا یه چیز دیگه بگن. لیکن قد عرفت فی ما تقدم عدم و صحت تمسک به دلیل نقض الغرض لاثبات الامضاء من جهت عدم احراز سهرا، اونطور میگیم ما قبلا توضیح دادیم که اصلا برهان نقض غرض رو ما قبول نداریم، با این برهان نمیشود رضای معصوم و عرض کنم که حکم شرعی رو کشف کرد. بفرم.
در بحث سیره ما اینطور میگیم که معصوم برای قاعده غالبا در هر سیره ای را تایید نمی‌کنه، اگر سیره ای را تایید می‌کنه که موافق با احکام شرعی باشه قطعا از بدیهیات. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا امکان این که دو تا سیره متعارض توسط عقلا وجود داشته باشه هست؟ بله هست، طبیعی هم هست، همطور که هم الان تو بحث همه حق تعلیف وجود داره. حالا سوال دوم اینه که آیا امکان سکوت امام در مواجهه با دو سیره متعارض به نسبت با دو سیره هست؟ یعنی یه پله بیم عقب‌تر، مثلا امکان همچین فرضی هست که حالا بعد بخوایم روش بحث بکنیم، وقتی که امام موظف باشه که تنها سیره‌ای که مطابقه با شرع است رو تعیین بکنه و بالاخره یکی از دو تا سیره هم مطابق با شرع است، پس اساسا همچین فرضی رخ نخواهد داد که مثلا میگم
در مقابل هر دو سکوت بکنه
که حالا بعد بخوایم روش بحث بکنیم.
نه
حالا یه فرضی دیگه هم هست که اساساً معصوم اون دو تا سیره مثلا متعارض ولی هیچ کدوم خلاف شرع نیست، عادت به کیفیت عمل یه چیز موافق شرعه، این هم هست دیگه، شرع یه بحث کلی داره ولی دو قوم به دو شکل اجراش
میکنه. این اون فرض میشه که اینا با هم تنافی نداره،
فرض رو تغییر میده،
شما فرض رو تغییر میده. ببینید اون از اول اینا رو دونه دونه اومدیم پایین دیگه، گفتیم گاهی اوقات هست که اصلا تنافی با هم نداره.
مثلا فرض کنیم اگه بخوام اجراش کنیم مثلا باید یکیشو اجرا کنیم، ولی
اگه تو اون عرفی نه، اگه تو اون عرفی بر اساس اون عرف عمل میکنی، تو این عرفی بر اساس این عرف عمل میکنی،
مثلا فرض کنید دامنه‌ش اونقدر گسترده شد و هم پیوسته، یا مثلا میخوام فرض کنید دو تا،
خب چون هر دوش مجازه دیگه، تو مثال که شما هر یک کدوم بخواستی عمل، یا این یا اون، بالاخره اون میشه تخییر، اونجا جایی که تنافی بین اون دو سیره نیستش.
تعارض
بحث بله؟
نه، جواب ایشون مثلا من نکاح رو مثلا مثال میزنم، اصل نکاح رو شرط پذیرفته. حالا اینجا میگه با این ادبیات، اون مثلا تو فرانسه میگه با این ادبیات دیگه. اما اینجا دو تا موضوع با هم دیگه تعارض دارن. یه جایی هم به تعلیف را قائل از این قائل نیست.
خب ما اگه از این بحث رو جمعش کنیم، پس خلاصه این شد که آقا در تعارض سیر مقتضا قاعده تساقطه. باید یک ابهاماتی تو بعضی از موارد تعصالین هم که شما فرمودید اینم جای تأمل داره واقعا، که مگه میشه دو تا سیره کاملا متنافی معصوم در برابر هر دو سکوت کنه؟ ببینید این که میگید مگه میشه، این همین پاراگراف، همین پاراگراف اینه، میگه مگه میشه. این که مگه میشه مال جاییست که شما برهان نقض غرض رو بیاری وسط. اما که دلیل شما مثلا استناد به ظاهر حال بود، یعنی شما میگی ظاهر حال امام وقتی سکوت میکنه رضایته، اینجا اشکال نداره که در مقابل دو تا کار متنافی سکوت کنه. چرا؟ چون خب معلوم میشه در یکی از این دوتا این ظاهر حال غلطه، اشکال عقلی هم نداره، ظاهره دیگه، آدم یه جایی سکوت میکنه راضی هم نیست، طوری هم نمیشه. میگیم علی ظاهر کسی که سکوت میکنه راضیه، یه جایی هم ما به یه قرنه میفهمیم این سکوت کرده راضی نبود، هیچ استحال عقلی همش نمیاد. اما اگه شما دست خودش رو برهان نقض غرض گفتی سکوت معصوم محاله، وقت اینجا یه سوال میشه چطور ممکنه دو تا سیره متخالف و متنافی رخ بده معصوم مقابل هر دو سکوت کنه؟ خب این حد اون محاله رخ داد اینجا الان، من نگفتم محاله، رخ داد الان.
آخه یه فرض رو این حسب ظاهر کاملا فراموش شده، اما بر اساس برهان نظارت اینا یک فرضی رو میارن نسبتش میدن به امام که تو اصل تحقق خارجی شکه.
اصلا این که نه ناکن، اصل این که شک، شما استیحاش داری از این تحقق خارجیش، چون تو ذهن شریف شما همون برهان نقض غرض مثل این که نهادینه شده. اگر شما دلیل اثبات امضا رو ظاهر حال گرفتی تو اصل تحقق این مسئله چه اشکالی هست؟ امام اتفاقا ما خیلی داشتیم تو سیرهای متعارض که در مقابل هر دو سکوت کرد، ولی کهش تقلیعی بوده، چیزی نمیتونسته بگه. مثلا در مقابل رفتار بنی امیه سکوت کرده، در مقابل رفتار
تمام ضوابط رعایت شده باشه، تمام ضوابط تعارض رعایت میگن، اونجا دیگه تعارض نیست، اونجا که بر اساس تقیه بوده. در بعد
خب نه، اونجا کشف میکنیم که بر اساس تقیه بوده، یعنی کشف که یکیش بر اساس تقیه بوده. ولی شما از برهان نقض غرض رفتی اصلا خود همینجا اصلا تقیه بوده دیگه، یعنی چی؟ اصلا خود همین میگه همین دلیله که برهان نقض غرض غلطه، برهان نقض غرض غلطه. نه یه جایی امام سکوت میکنه به خاطر 10 تا مصلحت دیگه که ما نمیدونیم، که نمیشه بگی نه اگه مخالف باشه سکوت کنه نقض غرضه. نه خیر، مخالف هست سکوت هم کرده، نقض غرض هم نیست، چون مسئله اهمی هست. مثلا اینجا اینو کنه های منبهی میگه، ولی که اون حرفی که اونجا زدیم اصلا غلطه، کما اینکه میگه اشاره هم کردیم که اصلا صحت تمسک به برهان نقض غرض غلطه. خب بحث بعدی ما تبدل سیره که انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.